بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى الطاهرين رحمة الله على أعدائهم أجمعين خب موافقة الزامية تمام شد حالا خلاصه اون چه در این موافقت التزامیه از مطالب مهم بیان شد. یک، در خود این مسئله این که موافقت التزامیه واجب است یا نه دو قول بود. یکی این که واجب نیست و دو این که واجب هست. و مختار خودمان این شد که واجب نیست. در 2:12 بیان شد. 2 سه محظور بود برای اینکه اصول عملیه در اطراف علم اجمالی جاری نشود. یک این که مقتضی ندارن، یعنی ادله اصول عملیه شامل اطراف علم اجمالی نیست. دو این که مانعی هست و اون مانع عبارت بود از مخالفت قطعیه. اگر در همه اطراف ما اصل جاری کنیم، خب یقین داریم که با اون معلوم به علم اجمالی من مخالفت قطعیه شد. یقین دارم یا قصر واجبه یا تمام، بعد هم نسبت به قصر برای اجرالی کنم هم نسبت به تمام بگم هیچ کدوم واجب نیست، های مخالفت قطعیه با اون علم منه. محضور سوم که مانع دوم بود موافقت التزامیه بود و این محضور گفتیم مخصوص جاییست که دوران بین محضورین باشد. بود جمعه من نمیدونم قرائت نماز جمعه بلند خوندنش حرام است یا واجب، دوران بین محضورینه. اینجا اگر چنانچه بگم اصل جاری نمی شود، مانع اصل موافقت التزامیه است. مخالفت قطعیه که اینجا ممکن نیست، چون من نمیتونم کاری بکنم، کم قرائت بخونم هم نخونم مثلا. پس مخالفت قطعیه ممکن نیست. چون ممکن نیست، پس اون مانع اول اینجا نیست، جلو اصل نمیگیرد. اگر مانعی داشته باشیم موافقت التزامیه است. اگر گفتیم موافقت التزامیه واجب است، خب اگر من اصل جاری کردم گفتم مثلا جهرش واجب نیست، این با اون موافقت التزامیه هم درگیر میشه. این موافقت التزامیه هم مانع جریان این اصل. کمک این سه محضور بیان دیگر. محضور اول که مقتضی نیست در همه موارد علم اجمالی بود. اگر گفتیم ادله شاملش نیست، یعنی ادله اصول مخصوص جاییست که شبهه بدویه باشه، مقرون به علم اجمالی نباشه. این همه رو میگره، چه دوران بین محضورین باشد چه بین محضورین نباشد. محضور دوم که مانع اول باشد مخصوص جایی بود که دوران بین محضورین نباشد تا بشه مخالفت قطعیه، این که همه را من ترک کنم. مانع سوم که موافقت التزامیه است، این مخصوص جایی بود که علم اجمالی من بین محضورین باشد، یا واجب است یا حرام. اینجا چون محضور اول که نیست، محضور دوم که نیست، چون مخالفت قطعیه نمیشه کرد. اگر محضوری باشد باید موافقت التزامیه باشد، اونم گفتیم نیست و بیان شد. عرض کنم که مطلب سومی که بیان شد در این در هفته دوازده بیان شد. مطلب سوم این بود که کسانی که قائلن به این که موافقت التزامیه مانع جریان اصل هست در همون دوران بین محظورین، دو مطلب رو باید اثبات کنن، یکی اصل وجوب را اثبات کنند که موافقت التزامیه واجب هست، دو اثبات کنند که این وجوب موافقت التزامیه با جریان اصل در اطراف این علم اجمالی تنافی دارد، با هم نمی سازد. و قبلا بیان شد دیروز که هیچ کدام از این دو معنی ثابت نمیشه، نه وجوبش اثبات میشه چون دلیل برش نیست، و تازه وجوبم که اثبات بشه موافقت التزامیه با اجزای اصل تنافی ندارد، چون من قصد میکنم اون جامعه را و این جامعه با مفاد اصل که حکم ظاهری هست بینشون تنافی نیست. در هشت دوازده بیان شد دیروز. چهار، موافقت التزامیه بر تقدیر وجوبش گفتیم اختصاص دارد به احکام الزامیه، یعنی به وجوب و حرمت، چه عبادی باشن و چه توسلی. و بحث از این موافقت التزامیه مربوط است به علم اصول. چرا؟ به خاطر این که ممکن است منع کند این موافقت التزامیه از جریان اصول عملیه در اطراف علم بین محظورین. اصول عملیه که از مسائل اصولی است بلا اشکال، اون وقت این موافقت التزامیه هم ثمره عملی داره و از مسائل اصولیه هست، چون اگر وجوبش اثبات شد و تنافیش با اصل اثبات شد، جلو اجرای اصل عملی را در دوران بین محظورین میگیرد. پس به این جهت این موافقت التزامیه ارتباط دارد با علم اصول و ثمره عملی هم دارد. و بالاخره پنج، آخرین مطلب، گفتیم مراد به این موافقت التزامیه عقد قلب است بر ثبوت این حکم الزامی، که من ملتزم بشم که این حکم الزامی در شریعت اسلام هست، گذشته بر این که اتیانش میکنم. ضمن که من در واجب توسلی به ایالات خودم انفاق میکنم که واجبه، ملتزمم باشم که این انفاق بر من واجبه. ضمن این که شرب خمر رو ترک میکنم، ملتزمم باشم که این ترک بر من واجبه. این التزام گفتیم به اصطلاحش میگیم که موافقت التزامیه. در هشت و دوازده
نظر نهایتون شد که این موافقت التزامی واجب نیست. دلیلش رو سه تا دلیل مطرح شد، یکی وجدان بود، یکی عقلی بود، یکی شرعی. وجدانی که نپذیرفتی، فقط عقلی و شرعی شو میپذیرید، یعنی به عنوان دلیل.
بالاخره همون یک این که کافی به شکل این واجب نیست و اصحاب باب یک دلیل هم ثابت میشه. موافقت التزامی گفتیم واجب نیست، نه دلیل شرعی داشتیم و نه دلیل عقلی. حالا برفضی به قول شما وجدان هم درست نباشه، بکنی نیست. پس علایه حال نتیجه این شد که موافقت التزامیه رو ما واجب نمیدونیم. اولا واجب نیست و ثانیا جلو و اصول عملیه رو نمیتونه بگیره و ربطی به علم اصول نخواهد داشت. این هم خلاصه بود. انشالله جلسه بعدی انشالله میرسیم به مبحث زن که بحث عمده هم بود در کفایه همون اول جلد دوم چون فرمودن بحث ما در امارات معتبری شرعیه و عقلیه هست. نهایت مبحث قبل رو گفتم به اصطلاح همجور تبدن الباب وارد شدن که بحث شد خودو یک سالم طول کشیده. بعد فردا انشاءالله وارد میشیم به مبحث زن که آیا زن حجت هست یا نیست، و اگر حجت هست حجیت زن مثل حجیت قطع است یا مثل حجیت قطع نیست. عرض کنم که زن بحث ما در زن در دو مقام خواهد بود که بعدش کفار حتما نگاه کنید. در زن بحث ما در دو مقام هست. یک مقام این که اصلا زن حجت هست یا حجت نیست. مقام دوم اگر حجت باشد دلیل بر حجت زن چیست؟ دلیل خاص داریم یا دلیل عام داریم؟ و وقت در مقام اولم که آیا زن حجت هست یا نیست، در سه جهت بحث خواهیم کرد. یکی این که حجیت زن مثل حجیت قد ذاتیه هست یا نه. دو این که بر تقدیر این که حجیت زن مثل قد نیست، آیا ممکن است که زن حجت بشود یا نه؟ وقتی مثل قد نبود، حجت ذاتی نبود، باید به دلیل آخر حجت بشه، آیا حجیتش امکان دارد یا نه؟ سوم اینی که مقتضای اصل در اینجور جایی چیست؟ در باب زنون اگر حجیت ثابت نشد، مقتضای اصل چیه؟ اصل عدم حجیته یا اصل حجیه؟ پس در بحث زن در دو مقام بحث میکنیم. یکی اینکه زن حجیت هست یا نیست؟ دو اینکه دلیل بر حجیت زن چیست؟ و در مقام اولم که زن حجیت هست یا نیست، در سه جهت بحث میکنم. یکی این که حجیت ذاتی هست یا نه؟ دو این که بر فرض این که حجیت ذاتی نیست، ممکن هست زن حجیت بشه یا نه؟ و سه این که مقتضای اصل در اینجا چیست؟ اون وقت بحث ما در اون دو جهت اول ثبوتی است. در این که آیا زن حجیت ذاتی هست یا نه؟ بحث ثبوتی است. و در این که بر فرضی که مثل قطع نیست، ممکن هست حجت بشود یا اصلا ممکن نیست، در این دو جهت بحث ثبوتی است. در جهت سوم که مقتضای اصل عملی در باب زن چیست، اینجا بحث ما اثباتی خواهد شد انشاءالله روز شنبه. کفایه را حتما نگاه بکنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب عرض کنم چند دقیقه وقت داریم و پس فردا هم که سالگرد مرحوم آقای عبادی است و اعلام هم کردن برای ایشون در حسینی تهرانی ها روز جمعه بعد از ظهر جلسه سالگردی دارن، اگر بشه شرکت کنی آقایون وقتی رو شرکت کنن خوبه. آقای عبادی یه انسان خیلی کم نظیر انصافی نبود. آقای عبادی هم خیلی آدم با فضلی بود، هم خیلی باهوش بود و هم به قول بلوچا اصلا عقل چندین برابر علمش بود. یکی از ویژگی‌های آقای عبادی این بود که عقلش خیلی بیش از علمش بود و چیزهایی که در ابعادی که از آقای عبادی کسی نشناخت، اون دیانت زیادیشون بود و قدرتشون در مناظره کردن. در مناظره معتقدن که هیچ کس ایشون نمی‌تونه محکوم کنه، اینقدر قوی بود. یعنی چون استعداد ذات زیاد بود، هر چی اون مناظره کننده قوی بود، بالاخره آقای عبادی محکوم کردنش کار مشکلی بود. خدا رحمتش کنه، خیلی با استعداد بود آقای عبادی، خوش فکر بود، تحصیلاتش هم خیلی عالی بود و خیلی هم مردمی بود آقای عبادی. وقتیشون فوت کرد اعلام کردن که سید مردمی مرد و یه تشریح برای ایشون شد که مثل راهپیمایی روز 22 بهمن ما نیست. پرد بود این خیابون از تشریح جنازه ایشون، از بس ایشون مردم دار بود. مشهد که ایشون آمد، من قبل از آمدن ما مشورت کرد، چون امام جمعه زاهدان بود، از زاهدان هم خیلی خوب کار کرده بود، حوزه علمی زاهدانشون تشکیل داد و بسیار بسیار طلبه خوب مجرد تربیت کرد. بعد اومد مشهد اما خدا رحمتش کنه گفت که تهران رفتم و به رهبر من گفتن که در این حال یک وجود تو در ظاهرم خیلی لازمه، اما بیا مشهد. مشهد مثل که عامه مشهد، مرحوم مشهد یک مقداری با انقلاب فاصله گرفته. و نظر شما چیه؟ گفتم به نظر من خب وجود شما که در ظاهرم خیلی ضروری است، اما اینجا شما خوب میتونی کار بکنین، نهایت مثلا مستقل باش که اون طیفی که الان از مسئولین کنار هستن شما مستقل فرسن تا دوره برای شما بگیرن، ولی اگر شما به اون سمت رفتی باز همونک از اونا کنار از شما کنار میگیرن. در هست صورت اشون آمد و خیلی هم خوب کار کرد. وقتی اشون آمد بنده گفتن که وقت من دو تا کفای درس میگفتن یه جلده به شما واگذار میکنن که درس میگیرن. ایشون گفت نه من درس نمیگیرم. گفتم چرا؟ گفت به خاطر که من با مردم باید کار بکنم. امام جمعه هستم. سرکار من با مردم باید بشه. اگه مشغول حوزه و درس شدم که دیگه اصلا با مردم نمیشه برخورد داشته باشم. گفتم عجب فکر خوبی کردی. و همین بعد کاری ایشون بود خیلی محبوبیت داشت. هر جا روزه بود خلاصه میرفت و همین شهر ماه رمضان همین مسجدارشون سر میزد، هم در ظاهران هم در مشهد، هر جاهای عطب بود. الان یه حال یک بعد مردمی بسیار بسیار قوی بود داشت و چون خیلی هم متواضع بود و فوق العاده هم متدین بود و دیانتش هم از اعمالش معلوم بود، خیلی آقای عبادی محبوبیت داشت و واقعا فوتیشون برای مشهد بگه خب مصلحت خدا هرچی هست هست، ولی یک ضایعه بود. خداوند شالشون رو رحمت کنه. آقای زبرجدی هم بود، اهل شیراز بود که من نخیلن پروز دمای صافین آیت الله صافین برشون تسلیتی گفته فوتشون ره. آقای زبرجدی یک آدم کم نظری، وقتی من داستانشون نقل کردم که یک سال شیراز رفتم ایشون از ما پرسید کجا تحصیلات بوده، بالاخره گفت که من شاگرد آقای خمینی بودم در سال 42 در قم، خواستم برم مشهد، پدرم به من 400 تا یک تومانی پول داد، از علمای شیراز بود پدرم، گفت از کسی این پول قرض نکنی. ما به طرف مشهد راه افتادم، 6 نفر دیگه به اتفاق ما راه افتادن، فهمیدن که پول داری مشهد مهمیه. وارد مشهد که شدیم 90 تومنش خرج شد، باقی مون 310 تومن از پول. حرم مشرف شدیم و جیبره حرم آمازان باقی پول را جیب ما زدن. در آمدن میگم پول ندارم. برگشتم و رفتم و هرچی با امروزا که آقا که شش نفرم به اتفاق ما آمدن، این پول دارم این جیبوره شما دادن اینجا به اصطلاح، آخه ما چه کار بکنیم؟ هرچی شیرازی هم میگن جر، ما میگیم جر رواز هم میگن جر، هرچی جر کردیم با امروزا که آخه ما چه کار بکنیم خبری نشد. آخر شب ناامید آمد به اتاق ما و رفاق ما گفتن که شام چرا حاضر نکردیم؟ نگفتم پول همه جیبوره زدن. گفتم الان خسته هستیم بخوابیم، خوابیدن از شام بهتره. این هر چه اصرار کردن گرسنه هستیم و گفتم نه الان خواب از قضا بهتره و تمام قضا تهیه بکنم، بالاخره فردا صبح صبحانه خوب حاضر میکنیم. صبح زودم حرکت کردم قبل از اینا که اینا بگن که صبحانه حاضر کن، باز آدم حرم شروع کردم با امام رضا جر کردن. خب چکار بکنیم رفقا، من گرسنه از خودم گرسنه، مهمان شما هستیم و پولم جیبور حرم شما زدن. و در این بین یادم از نامه ای که آقای خمینی برای این نوشت، وقت ما را افتادیم آقای خمینی یک نامه نوشت، فرمود این نامه رو بدید به آقای میلانی، شاگردشون بودن. گفتم این نامه آقای میلانی بدم که شون از خانه نرا بیرون، بعد این با امام رضا می چیکار بکنیم. رفتم در خانه آقای میلانی در زدم، یک پیرمرد آمد، گفتم بگو از قوم یک طلبی از آقای خمینی برشون نامه آورده. سال 42 بود. ایشون رفت دیدیم آقای میلانی بدون عبا تحت الحنان انداخته دم در آمد، فرمود منتظر شما بودم، عبام ندارم. یعنی چه منتظر بودم؟ ما وارد شدیم، آقای مینی به اصرار ما جلو انداخت. هر چه ما پیرمرد مشتد مسلم با یک طلبه جوان رو هر چه میگم بوش کن، ما جلو بشون عقب ما راهنما یکد به دفترش. دفتر آقای مینی دفتر تقریبا 5 در 6 بود، یک میز کوچک آقای مینی چوبی داشت، پشت اون میز می نشست. باز آقای مینی ما به اصرار جای خودش نشون، هر چه ما خجالت به هر چه میگم عمل کن، ما نشستیم. بعد نامه آقای خمینی بهشون دادم، باز شروع کرد بخوندن. در بین خوندن کمرشون خم میکرد، علامت اینکه قبول دارم، اونش نوشته قبول دارم. نامه به آخر رسید، امضای آقای خمینی ریشون بوسید و نامه رو کنار گذاشت. بعد به من فرمود که شما از من 310 تومن طلبگارید، من 90 تومن میخوام اضافه بدم. ایشون اصرار ما این کارو بر فرمودن، بیشک امام رضا من امر کرده به شما 310 تومن بدم، ولی من 90 تومن اضافه میدم. گفت اما آقا به اینجا کار هستید، پس همون 310 تومن رو که تو حرم از جیبم زدن امام رضا به شما امر کردن، 90 تومن به اینجا خرج کردم نمیگیرم. پدرم گفت قرضم نکنی. فرمود او را من بدمیدم. وقت رفتی به قوم به پدرت بگو سید محمد هادی دادم. اگه قبول کرد پدرت هیچ، اگر قبول نکرد از همون جایی نمتمون رو برم برگردم. هیچ چه مگه پول شهر ساتمن ما گرفتیم برای رفقا ما ندن قضا صبحانه بلقه تهیه کردیم و بختم زد که چرا مردم مشهد آقای میلانی با این عظمت رو نشناختن. نشناختن بمانه که آقای میلانی میخوان بگن طرفدار شاه اصلا انقلابی نیست، یه آدمی که با نامه های خونی معامله کرد به اینجا بخون بشنش. اینم از کار سواک بود. در نامه های سواک یک از خدماتی که ما کردیم اینه که طوری وانمود کردیم که عامه مردم عامه انقلابی ندانن. لحظه لحظه آخریست بگه بختم زیاد که آمینایی با این عظمت چرا مردم هاشوش نشناختن اصلا یه آدم اینجوری. وقت اینم ایشون چند روز قبل مرحوم آیت الله گلپالمی تدرنات کرده بودن که شان زالان فوت کرد و آدم خود بعد ایشون دو سال بعدم رفتن نماز شهید دستقیب شدن اون طرفتر. بعد سال بعدش آمادیم با شهید دستقیب به مشهد خدمات آقای میلانی. ایشون داستان آنی داستان ما رو با شهید دستقیب نقل کرد کرد خسر امون. فرمود من کتاب می نویسم این نامه رو بنویسم تو کتابم این داستان رو. فرمودن نه همینقدر گفتم داماد اینجوری بود ولی حق نوشتن نداری، نباید در کتابت بنویسی. ایشون هم پرس فوت کرده. و حال این بیان هم برای ما چند تا پیام داره. یکی این که امام رضا بر همه چیز ما مطلعه، حتی مطلعه که مثلا علایه حاله بر همه چیز. و دو این که خود آقای میلانی با اون عظمت، آقای خیلی عظمت داشت، آقای میلانی آدم عادی نبود، همه نظر تقواش همین آیت الله برجب. آقای میلانی در مشهد فرکه تا 40 روز برایشون پشت سر هم تعزیه بود. طلبای این شهر، این شهر، اون شهر اصناف تعزیه میگرفتن. همین آیت الله برجب در همه جلسات بود و وسط جمعیت هم مینشست. من میشناخته میشده وسط جمعیت مینشست. و خود این مرحوم به خودم فرمود که آمینی اصلا دوم هم دیگه نداشت در ایران. بیان آقای برجد بود. آمینی اصلا دوم هم در ایران نداشت. وقت آقای میلانی با این عظمت اون وقت آقای زبرجدی چون آمینی احساس میکند که یک ارزش پیش امام رضا پیدا کرده که امام رضا پولیک عجیب و زدن به من امر میکنند. آقای میلانی با اون عظمت مشتد مسلم حاضر نمیشه از این آقای زبرجدی یک طلبه جوان جلوتر راه بیفته. میگه تو جلو من پشت سر باش. اینم باز برای ما سرمشقه که این بزرگان ما چی میکنن. یک مشتد مسلم در اون شأن و در اون مقام باز حاضر نیست از یک طلبه جوان جلوتر راه بره. چرا؟ چون این طلبه فعلا مورد توجه امام رضا علیه السلام قرار گرفته. اینا همه اینا برای ما درسه که نظیر اون چه برای مرحوم میرزا مهدی اصفهانی مرحوم امام نقل میکنن که شما میگن در صحن حضرت برخورد کردن و مرحوم میرزا مهدی اصفهانی که استاد آقای مرحوم آقای مرمایید و آقای میرزا جلوآقا و مرحوم آشق هاشم استاد اخلاق این بوده و خدمتش رو نرسیدم، ولی بسیار آدم محترمی بوده و کرامات زیادی برشون نقل میکنن. خب اون وقت همین آدم با همین وجهی که داشته آقای خمینی به اصطلاح همیشون یک طلبه جوان بوده که تازه درس میگفته. اون وقت برخورد میکنه آمرز مهدی با آقای خمینی تو سن. حالا یادم نیست صحن مشهد از صحن حضرت معصومه تردی از من دست. آقای خمینی یک نامی میمیسه به نام کشور، کتاب میمیسه به نام کشور اسرار در رد کستری. کستری خبیز که یک طلبه بود از زنان اهل تبریز هم بود، این طلبه بود قبلا، بعد افتاد تو این خط تو این خریدن، بالاخره شد کستری و مرتد شد و رد کرد همه چیزه. ایشون یک کتاب نمیش به نام اسرار هزار ساله، یعنی در طول این هزار سال از اول اسلام تا زمان ما اسراری که بوده این نمیش. و نوعا نبیل حرفاش همین اشکالای وهابی هاست بر اسلام، همین یکی ندارن. مرحوم امام هم نقل میکنن که 2 ماه دست از دست کشید، دست میگفت، دست تعطیل کرد، دو ماه تو خانه نمش نشست و رد بر این اسرار هزار ساله نمشت به نام کشف الاسرار. این کشف الاسرار کتابی است که امام نوشته در رد اسرار هزار ساله کسروی و تمام این شبهاتشون رد کرده. و در اول انقلاب که انقلاب پیروز شد، یکی از کارهایی که دشمنهای اسلام برای تفرقه بین شیعه و سنی و برای اینکه این انقلاب پا نگیره انجام دادن، این کتاب را چاپ کردن در حد وسیع در کردستان پخش کرده بودن، همین کشف الاسرار امام را. چون امام در این کشف الاسرار داستان وصیت پیغمبر را که نقل می‌کنند، یک جمله داره که این کار یک زندیق باید باشه که نگذاره پیغمبر وصیت کنه، بگه انه لیهجر. این حرف یک زندیق باید باشه، کلمه زندیق استعمال می‌کنن. و برای همین که اهل سنت این کتاب را بخوانن و به طرف این انقلاب نیان، در سطح وسیعی به اصطلاح تاب کرده بودن و پخش شده بود. اون وقت مرحوم امام کشف الاسرار می‌نویسه در رد کتاب کسروی. عامرضا مهدی اصفهانی برخورد مرحوم امام میکنه، با اصرار دست امام رو میبوسه، میگه این دست کشف الاسرار رو نوشته و از مذهب من دفاع کرده، باید این دست رو من ببوسه. کشف الاسرار رو نوشته. ببینین اختلاف معقولش سر جای خودش محفوظه. عامرضا مهدی در دست این طیفه و امام جزو سران اون طیفه، اما در این حال با همه وجاهت میرزا مهدی داره و قداستی که در دستشون میبوسه، میگه این دست کشف الاسرار رو نوشته، از مذهب من دفاع کرده. اینا واقعا تربیت های اخلاقی است که این آقایون دارن و اینا واقعا سرگذشت این آقایون و عمل این آقایون برای ما درسه که اینا اینجور عمل میکردن. حالا ما چطور عمل میکنیم دیگه در هر صورت. امیدوارم خداوند عالم و همه ما توفیق معرفت بیشتر نسبت به معارف مذهبیمون و اونگاه اعمال بیشتر و بهتر عنایت بفرماید. و همینجا یادم آمد این داستان رو نقل کنم چون از کسی به نخواهید شنید. مرحوم آقای عسکری، اصل مرتضی عسکری رحمت الله علیه، ایشون واقعا خیلی خدمت کرد و از عجایب دنیا اینه که یک جمله ایشون در باره ذات آشتیا گفته بود، اصلا خواستن هوش بکنن که ایشون مثلا سنی شدن. عجیب غریب و دنیای عجیب غریبی است. و در همین مشهد جلسه بود، از ما دعوت رفتم اونجا که صحبت کنیم. به ما گفتن خب شما آقای عسکری خیلی رابطه نزدیک دارید، این داستان زیارت عاشورا ایشون چی بوده؟ گفتم ایشون معتقده که این زیارت عاشورا ما با دو سند نقل شده، این سند از این سند قدیتره. و خود ایشون معتقده که من به خودم گفت من 40 روز مریض بودم، یک کسی هم اسم برد کنم عراق بود، این روز یک مرتبه گفتم برای من زیارت عاشورا خون و از برکت این کار من خوب شدم. ولی هم بعد که ما داستان رو نقل کردیم، یکی از این طلبای که به سلام ما رفتیم بره، بعد به رفقاش گفت آقایون دیگه پس چیزی نگین، معلوم شد ایشون توبه کرده. بختم زد. ببینید طلبه جوان، حالا کی محرک اینا است؟ دیگه با خداست. و چی میکنن کسانی که تحریم کنن؟ با خداست. یه مش طلبه جوان شاید هنوز مثلا لمعنی خوندن، وقتی من گفتم داستانیت، به رفقاش گفت که معلوم شد آیست که توبه کرده، یه بیرشون حرفی نزنی. اینا ما رو دعوت کرده بودن که مثلا شاید ما رو محکوم کنه که اصلا اینجوری شده. وقتی ما اینجوری گفتیم به رفقاش میشون توبه کرد که حرفی نزنید. یه حوزه مشهد واقعا حیف نیست که واقعا در باره اینجوری اشخاص دادن. اون وقت آقای عسکری رحمت الله علیه میفرمود ما با کسروی دوست بودیم، تهران بودم، میرفتم دیدم که این کسروی هم با وستلا کت یا پالتو روش سرش انداخته بود دارن برن. رفتم دیدم اون نگاه کنیم من خود کسرویه. گفتم کجا میریم؟ گویا کتابی نوشتم برم بدم چاپ کنن. گفتم چه کتابی؟ گفت اشرار هزار ساله از کلینی تا خمینی. گفتم یعنی چه؟ گفت تمام علمای شیعه را به عنوان اشرار هزار ساله. اون کتاب قبلیش اسرار هزار ساله بود از کلینی تا زمان ما، این کتاب اشرار هزار ساله. در اون کتاب اول به شیعه انتقاد میکنه همین اشکال وهابی، در این کتاب تمام علمای شیعه رو از کلینی تا خمینی به قول خودش هزار تا ردیف میکنه، اینا جز اشرار زمان بودن، اشرار هزار ساله. نوشتم میخوام برم چاپ کنن. میگه ما بگفتیم که نگاه کن، تو بالاخره حالا منحرف شدی ولی تحصیل کرده هستی. آدم عاقل وقت کاری میکنه یا باید نفع برای دنیاش داشته باشه یا برای آخرتش. نفع همین کتاب برای تو چیه؟ برای دنیا تا برای آخرته؟ جز این که خودت رو بکشتن خواهید داد. چون مرحوم نواب صحبی هم وقتیشون اسرار نوشته بود، اسرار هزار ساله، آقای عسکری نقل میکرد، نواب تصمیم گرفته بودشون بکشن. اون وقت در یک، حالا با چه عنوان، مقدمات یادم نیست، تو یک درشکه با هم بودن میرفتن نواب صفوی با همین کستری، حالا یا میرفتن شکایتی کردن، در صورت بین را که میرفتن نواب تصمیم گرفته که این لسا کستری رو بکشه. همونجا با دندانش این گلوی کستری دندان گرفته فشار داده که این اصلا خفش کنه، که جفتشان افتاده بودن تو آب، میگه درشکه چرش افتاده تو آب و بالاخره این ما نوا مثل گرگ گوسفند گردنش میگیره، با دندوناش گلوی کسیویر برفته بود که این خفش کنه تو هم درشکه، دوتایش آفته بودن. گفتم بالاخره دیدی که فدایی میخواد نواز فارد بکنن، خب این کتاب هم که نوشتی مکشنه، خب این فایدهش بده تو چیه آدم عاقل؟ بگه این حرف ما گفتیم، این مقص گفت راست گفتیم، دیگه کتاب چاپ نمی کنم. بگه برگشت تو کتاب اشرار هزار سال چاپ نکرد آقای کسیویر. حالا بینی که آدم باید عاقبت، یک طلبه بوده شیعه بوده بعد منحرف میشه، اسرار هزار ساله مینیسه، کلی انتقاد بر شیعه، همین حرفوی وهابی ها، بعد اشرار میخواه مینیسه که تمام عالم و شیعه هم جز اشرار زمان حساب کنن. در هست صورت خداوند عالم به همه کسانی که در مسیر مذهب کار کردن و کار میکنن توفیق بیشتر عنایت کنه به حل مشکلات مسلمین و تعلیل در فجر رمضان. سلام علیکم.
اسامی آقایانی که در صحبت های حضرات اسمهایشون بوده شد به خوبه هایشون صلوات بفرستیم.